أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا واصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فصل 11 که سید الاستاد رضوان داده به عنوان مسائل اجتماعی که از کلمه رابطو استفاده می شود منعقد کردن این است که جامعه اسلامی باید با معیارهای اسلام اداره بشود و معیارهای اسلام در صدر اسلام پیاده شد با اون فضای محدود. الان با گذشت 14 قرن بسیاری از موضوعات پدید آمد که در صدر اسلام اصلا نبود تا اینکه اسلام در اون زمینه حکم ارائه بده و بسیاری از چیزهایی که در صدر اسلام بود الان وجود ندارد تا اینکه اون احکام پیاده بشه. چون این چنین است پس اصول و ضوابط اسلامی برای اداره جامعه در قرن حاضر و عصر حاضر رسانیست چه رسد به اعصار پیشرفته ی آیه بعدی. مثلا در عقدها سخن از ایجاب و قبول و ولای ایجاب و قبول که ایجاب و قبول باید متوالی هم باشن مطرح بود که نباید فاصله داشته باشن. اما آیا ایجاب و قبول با تلفن می شود؟ با فاکس می شود؟ با رابطه ماهواره‌ای می شود؟ این گونه از مسائل در صدر اسلام سابقه نداشت. آیا می شود طرفین عقد نکاح با تلفن ایجاب و قبول بخونن که مجلس واحد نیست؟ آیا خیار مجلسی که در بیع بر اساس البیعان بالخیار ما لم یفترقا ثابت است، اگر چونچه طرفین با رابطه تلفنی و مانند آن معامله را انجام دادن خیار مجلس دارن یا ندارن؟ این گونه از مسائل در صدر اسلام اصلا به ذهن کسی نمی آمد و امثال این موضوعات فراوانند در نوع رشته ها. چون در نوع رشته ها امثال این موضوعات فراوانند و در صدر اسلام سابقه نداشت، هرگز اون اصول و ضوابط کلی جوابگوی این مسائل تازه پدید آمده نیست. چون که جریان عبید و اما هم در صدر اسلام بود و هم اکنون رخت بربست، پس خیلی از مسائل است که اون وقت بود حالا نیست و خیلی از مسائل است که حالا ظهور کرد و قبلا نبود. با چه معیار و ضوابطی شما میخواهید احکام 14 قرن قبل را بر حالا حاکم کنید؟ این اساره شد. البته جوابهای گوناگونی داده شد. یک وقت بحث در اصلاح جامعه است که این به جامعه شناسی برمیگردد. مصلحان جامعه مردم را باید بیدار کنند که به وظایفشون عمل کنند. اون بحث خارج از این سوال و جواب است و این سوال و جواب فقط در محور قوانین علمی اسلام است که آیا قوانین علمی اسلام جوابگوی نیازهای عصر حاضر هست یا نه. با این شبهه جوابش این است که آری، اون مطلبی را که سیدن استاد رضوان لعلی در همین فصل 11 بحث کردن لابد مطالعه فرمودید. به عنوان نمونه بعضی از مباحث را در حوزه ها مطرح میکنن ولی وقتی باز بشود میبینیم به این که همه اون مسائل اسلامی نظیر همین مسائل حوزوی است. اون چه که می تواند جوابگوی این باشد آن است که یک سلسله از بحث ها به اصول کلی علمی برمیگرده، یک سلسله از بحث ها به امور جزئی موسمی برمیگرده. اون بحث هایی که به اصول کلی علمی برمیگرده اون با اجتهاد حل می شود. یکی از بهترین راه اصلاح جامعه هر عصری همون اجتهاد است. منتها اجتهاد نه یعنی فقط در فقه. اون بزرگانی که اجتهاد را راه گشا می دانستن به عنوان تمثیل فقه را ذکر می کردن، نه به عنوان تعیین. اجتهاد در همه علومی که اسلام آورده، ما در هر رشته‌ای که اسلام حرف و پیام دارد اجتهاد داریم، خواه در فقه باشد که نمونه بارز اجتهاد است، خواه در تفسیر و فلسفه و کلام و عرفان و تاریخ و رجال و درایه و امثال ذلک باشد که اینها هم به حساب علوم اسلامی هستند، خواه در مسئله زمین شناسی و دریاشناسی و اخترشناسی و فضاشناسی و معدنشناسی و امثال ذلک باشد که اینها هم علوم اسلامی هستند، منتها متاسفانه متروکن، یعنی چهره اسلامی ندارن. ما چه علمی رو میگیم اسلامی و چه علمی رو نمیگیم اسلامی؟ آیا علوم اسلامی این است که تک تک جزئیات را اسلام بگوید اون علم اسلامی است؟ یا نه علومی که قوانین و ضوابط کلی را اسلام بگوید و کیفیت استنباط سایر بخش ها را به عهده صاحب نظران واگذار کند و خط مشی روشمند این اجتهاد را هم بازگو کند؟ این میشه علم اسلامی. الان ما در حوزه دو تا علم اسلامی رسمی داریم، یکی فقه هست یکی اصول. فقه از بارزترین مصادیق علم اسلامی است. به فقه هم که برسیم معلوم می شود که در خیلی از مسائل فقهی مثل اصول حوزه ها پیش می روند و حقم با این هاست و این هم اسلامی هست. اما در این بخش های شایع فقه بسیاری از احکام را جزءاً فجزءاً دین بیان کرده. مسئله طهارت این طور است، عبادات این طور است، بخشی از معاملات این طور است. از این جهت ما میگوییم فقه جزء علوم اسلامی است. اما وقتی به سراغ اصول میرویم، در این که اصول از علوم اسلامی است که تردیدی نداریم. ببینیم اسلامیت اصول به چیه. شما الان بحث‌های عمیق براءت و استصحاب را که مطالعه فرمایید، می‌بینید در خلال بحث‌های براءت و استصحاب به اینجا می‌رسید: آیا با شک در مقتضی استصحاب جاری هست یا نه؟ باید یا شک در رافع استصحاب جاری اختصاص به او دارد یا نه؟ استصحاب کلی چند قسم است؟ کلی اول و دوم و سوم آیا همه مجرای استصحاب است یا نه؟ آیا لوازم عقلی استصحاب حجت است یا نه؟ آیا استصحاب تنجیزی و تعلیقی یکسان است یا نه؟ هیچ کدام از اینها نه در قرآن است نه در روایات. فقط یه اصل کلی لا تنقض الیقین به شک آمده. این اصل کلی لا تنقض الیقین به شک یا لا ینقض الیقین به شک وقتی به دست صاحب نظران فنان افتاد، همه این فروع را از او استنباط کردند. هر کدام در حد مزنه از اون اصول کلی این فروع را استنباط میکنند و این را تکیه‌گاه فقهشون قرار میدن در حد مزنه و به او عمل میکنند. در جاهای خاصی که یقین پیدا کردن به یقین عمل میکنند ولی اکثر مسائل در همین محور زنون است. در باب براءت هم باز این چنین است. احکام فراوانی که در باب براءت هست آیا در همه موارد شبهات حکمیه، شبهه مفهومیه، شبهه مصداقیه اصل جاری است یا نه؟ با اینکه یک ماکنا معذبین آمده با حدیث رفع، این همه بحث های عمیق دقیق اصول از این حدیث شریف اون آیه استفاده شده است و همه اینها هم اسلامی است و هر صاحب نظری هم به استناد این منابع و مبانی اصولی احکام فرعیش رو بر او مترتب می کند. پس اصولی که جزء علوم اسلامی است با اجتهاد به این صورت در آمده. اگر کسی بگوید استصحاب کلی اقسامی دارد، در فلان قسم جاری است، در فلان قسم جاری نیست، می شود علم دینی. به همین منوال در سایر بخش ها جلو میریم، ببینیم تو فلسفه همین اصول کلی هست منتها به مراتب قوی تر و بیشتر. اون آیات قرآنی که در سوره هشت هست، حدید هست، در سوره اعراف هست، در سوره مبارک قل هو الله هست، اینها اگر بر حوزه ها عرضه بشود، اون معارف عمیق عقلی درباره توحید، انهای توحید، توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال، توحید آثار، همه‌اش به خوبی استنباط می‌شود و خطبه های جوشان نهج البلاغه هم سند گویای این حرف است. این مال فلسفه. تفسیرم که خوب ملاحظه می‌فرمایید، عرفان و کلام و رجال و درایه هم در هر کدام اگر بیش از اصول ما ضوابط کلی نداشته باشیم، حداقل به اندازه اصول ضوابط کلی داریم. از این علومی که کم بیش تو حوزه ها رایج هست بگذریم، به مسئله دریاشناسی، صحراشناسی، ستارشناسی، معدنشناسی میرسیم. میبینیم دستوراتی که در کتاب و سنت، آیاتی که در قرآن کریم آمده، احادیثی که در روایات آمده درباره خطوط کلی جهانشناسی با این شعب فرعی فراوان بیش از اون مقداری است درباره اصول آمده. خب چطور ما نظرات این بزرگان را میگوییم استصحاب تعلیقی و تنجیزی هر دو مسئله اسلامی است؟ شک در مقتضی و مانع هر دو، هر کسی به نظر خاص خود اصل را جاری کرد، مسئله اسلامی است. اگر به همون اندازه که ائمه فرمودن علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، به همون معیار که یک لا تنقض الیقین به شک فرمودن و حوزه ها روش کار کردن، یا رفع عن امتی تیز فرمودن و حوزه ها روش کار کردن، بحث های عمیق براءت و استصحاب محصول این تلاش هاست. مشابه همین ادله را درباره کشتیرانی دریا هم ذکر کردن، درباره سیر دریا هم ذکر کردن، درباره آشنایی به اختران آسمان هم ذکر کردن. همین اصول کلیه را نه تنها به عنوان آیات، آیت الهی، چون قرآن تعلیمش با تربیت و تزکیه آمیخته است، هر جایی مسئله علمی را ذکر می کند در کنارش مسئله تربیتی و تزکیه را هم گوشزد می کند. تمام این آیات الهی هم. چه اینکه در همین حدیث رفع بخشی باز مربوط به جریان تربیت و تزکیه است که اگر وسوسه کردید، تفکر کردید در اله، اون را بالا اله الا الله و امثال ذلک برطرف کنید و اون گونه از وسوسه های فکری معفو است، که اون بخش ها خیلی در حوزه ها مطرح نیست. در ذیل همین حدیث رفت بعضی از چیزهایی است که جنبه تقریبا روانی دارد که انسان با اون وساوس نفسانی چه کند. این افکاری که گاهی ظهور میکند که اگر تو را خدا آفرید، خدا را کی آفرید، انسان با این فکر چه کند؟ این چون سبقه اصولی ندارد تو حوزه ها مطرح نیست. همین حدیث که بحث اصولی را بیان کرده است، بحث های اخلاقی را و جانبی را و توحیدی را و روانی را هم در کنارش ذکر کرده. بنابراین بسیاری از آیات است یا روایات است که همه این مسائلی که مربوط به علوم و صنایع و حرف هست این را دارد، ولی در کنارش تذکر هم دارد. یه وقتی ظاهرن در حضور حضرت ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه سائل و راوی در خدمتش از بازار مسکرا حرکت میکردن میرفتن، به حضرت عرض کرد این مس چیست؟ فرمود این یک ارتباطی با ریشه نقره دارد که اگر او رو خوب تصفیه میکردن از این بهتر بهره برداری میکردن. این حدیث شریف ظاهرا مرحوم ابن باوی در من لا یحضر نقل کرده. از این سنخ احادیث کم نیست، خیلی بیش از اون مقداری است که درباره براءت و استصحاب آمده. آیاتی هم که در زمینه جهان بینی در مقاطع خاص، نه کل جهان بینی که رنگ فلسفی بگیرد، مسئله علمی یعنی از ستاره شناسی تا ماهی های دریا به طور گوناگون آمده. اگر سبقه اسلامی داشتن یک علم به این است که علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، به همون معیار که علم اصول با وسعتش شده اسلامی، اونگاه کشتیرانی ها، صنایع، دریاشناسی، رصدخانه ها، همه اینها سبقه اسلامی پیدا میکنند. ما که نباید توقع داشته باشیم جزئیات مسئله را دین برای ما بازگو کند. این فکری که داد و عقلی که داد، عقل حجتون شرعیتون، این عقل مثل لا تنقض الیقین است. اگر چیزی را عقل فهمید لازم است که در کنارش روایت باشد، همونطوری که شارع مقدس فرمود من وحی را از بیرون فرستادم، فرمود چراغ عقل را هم در درون شما روشن کردم. این عقل رسول من است در درون شما و رسول عقل من است در بیرون، که رسول عقل بیرونی است و عقل رسول درونی است. این ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه، همین است. اگر ما در یک مسئله دلیل شرعی نداشتیم، عقل حکم کرد، عقل مبرهن حکم کرد به این که باید این چنین کرد، میشه حکم شرعی. و اگر هم دلیل شرعی پیدا کردیم، این دلیل شرعی ارشاد به حکم عقلی است، چیز جدیدی نیست. اگر هم اون نبود این حکم شد حکم شرعی. مثلا همین مسئله حرمت ظلم و حرمت خیانت در امانت، اینا براهین عقلی دارد. اون ادله شرعی که آمده اینا جنبه ارشادی دارن، نه تأسیسی. یعنی اگر دلیل وجوب عدل و حرمت ظلمم نبود، عدل حرام واجب بود و ظلم حرام، چون عقل میگوید و عقل حجت خداست. این چنین نیست که اگر چیزی را عقل گفته در برابر اسلام است. مجموعه عقل و وحی دلیل الهی هست. اگر چیزی را عقل گفت و انسان با این عقل مبرهن مخالفت کرد، یقینا در قیامت به جهنم می رود. مثل این که اگر چیزی را شرع گفته است و انسان با شرع مخالفت کرد، یقینا معذب می شود. این چنین نیست که اگر یه چیزی را عقل گفته، یعنی در مقابل اسلام. اینکه شما در همه این منابع اصولی می بینید یکی از منابع قطعی استدلال مسئله عقل است، رو همین جهت است. این براءت عقلی را مقدم داشتن و خیلی از موارد گفتن این ادله براءت تأیید همین حکم عقل است. این قبح اقراب بلا بیان را اصل قرار دادن و بخش از موارد را گفتن این تأیید حکم عقل است، نه تأسیس. اما اون خطوط مبهمی را که عقل به او راه ندارد، البته تأسیس شرع است. بنابراین معیار اسلامی بودن این نیست که تک تک اشیا را و جزئیات اشیا را شارع مقدس بگوید، برگردیم به سراغ فقه که عرض کردیم در باره فقه هم باید سخن ببیان بیاد. در فقه همه بخش ها نظیر عبادات نیست. شما مکاسب مرحوم شیخ را مطالعه فرمودید، درس گفتید. خب این مکاسب، این کتاب مکاسب به کتاب متاجر، بخشی به نام مکاسب محرمه با روایات تقریبا حل است. اما آیا معاتات لازم هست یا نه؟ اوفو بالعقود معاتات را شامل می شود یا نه؟ آیا در معاملات فضولی اجازه کاشف است یا نه؟ آیا به نحو شرط متأخر است یا نه؟ همه اینها عقل محض است. منتها چون در حوزه مطرح شد و شیخ انصاری رضوان الله طرح کرد، ما پذیرفتیم که سبقه اسلامی دارد، وگرنه عقل محض است. در خیلی از مسائل معاملات ما روایت نداریم. اصول کلی را فرمودن، عقل از این اصول کلی استنباط میکند، این میشود اجتهاد، این میشود حکم شرعی. اگر چیزی را عقل گفت یعنی شرع گفت، و اگر چیزی را شرع گفت یعنی همون را عقل تبعیت میکند. معیار اسلامی بودن یک علم همان است که در فقه و اصول شما حالا میبینی. اصول علم اسلامی با این گستره‌ای که دارد، فقه علمی اسلامی با اون پهنه‌ای که دارد. شما معاملات را که مراجعه میکنید میبینید پیچیدگی بحث های معاملی چون روایات کم است. عبادات را که مراجعه میکنید میبینید دشواری بحث های فقهی در بخش عبادات اینه که روایات فراوان است، یک فقیه چگونه جمع کند بین روایات. عمده دشواری بحث های فقهی در عبادات فراوانی روایات است که انسان متحیر است از اونا چگونه جمع بندی کند اونا رو و به یک نتیجه برسد. دشواری بحث های فقهی معاملات در فقه اینه که روایات کم است، انسان به این ادله عقلیه و ظواهر بعضی از اصول کلی و غرایز عقلا باید استنباط کند. این سختیش این است. اونجا از زیادی روایات فقیه رنج میبرد، اینجا از کمی احادیث در زحمت است، ولی هر دو اسلامی است. به همین معیار که معاملات اسلامی است، اصول اسلامی است، به همون معاملات معیار هم صنایع و حرف و رصدخانه ها و علوم و فنون تجربی هم اسلامی است. و اگر گفتن اجتهاد راه گشاست، یعنی در صدر و ساقه این علوم، علومی را که القاء اصولش به عهده شارع است و استنباطش به عهده کارشناس. فقیهان کارشناسان فقهی هن، اصولیون کارشناسان اصولی هن، زمینشناسان کارشناسان زمین هن. اگر ما یک مجتهد زمینشناس داشته باشیم، این اصول کلی را از کتاب و سنت بگیرد، مقدماتش را از بیرون فراهم بکند به نام علوم پایه، این می شود مجتهد اسلامی در زمینشناسی. بعضی از مقدمات که مسئله فیزیک هست، ریاضی هست، اینا جزء علوم پایه است. اینا جنبه مقدماتی دارد. مگر خوندن اشعار جاهلیت و استشهاد به اشعار جاهلی در حوزه های ما سبقه اسلامی ندارد؟ مگر هیچ فرق است در اسلام بین سیوط خوندن و مکاسب خوندن؟ هر دو علم اسلامی است. اون یکی با اشعار جاهلی بسته است چون پایه شناخت احادیث و روایات است. اگر ما میگیم طلبه سیوطی خون سرباز ولی عصر است دارد علم اسلامی یاد میگیرد، برای اینکه مقدمه این کار است دیگر. بخشای دیگری که قدائره مستشزراتون الی الاولا تزل، این حرفای اسلامی است در حوزه، با اینکه تشبیب گونه بود کسی در جا اون وقت گفته است. اون وقت او معصیت کرد، این شعر را گفت و هدف و انگیزه باطلی هم داشت این شعر را گفت، ولی یک طلبه متول خون با خوندن این می شود سرباز ولی است، برای اینکه یه سلاحی است تا با آشنا شدن لطائف معانی و بیان به خدمت کتاب و سنت برود. یه سلسله علوم پایه است که در هر رشته لازم است. حالا اگر کسی خواست زمین شناس باشد، او دیگه لازم است متول و معانی و بیان بخواند، که او سبع معلقه بخواند، که او همین حوزه ها قبلا مقامات حریری و مقامات حمیدی و مقامات کذابدی و زمان اینها تدریس میشد. خدا رحمت کند مرحومش عباس قمی رضوان الله رو، این بزرگوار در شرح حال خودش تو کنا و القاب که از کتابهای خوب این بزرگوار است، اونجا وضع زندگی و سیره علمی و طلبگی خودش رو تنظیم کرده. در اونجا مرقوم فرمودن که من در دوران جوانی ذوق ادبی داشتم، خوب بود ذوق ادبیم، به این مقامات بدیع الزمان مقامات حریری و این مقامات روی آورده بودم، مقامات حریری میخوندم. مقامات حریری لابد مستحضرید، ملاحظه فرمودید، یک کتابی است خیلی فولادگونه نوشته شده، یعنی برای مطالعه هر صفحه شما ناچار چندین بار به کتاب لغت مراجعه کنید، اما محتوای او بسیار بسیار پایین است. پذیرایی ها و مهمان نوازی ها و سورچرانی ها، خلاصه کیفیت سفره پهن کردن ها و کیفیت ضیافت و کیفیت اطعام و اینا توش هست، جلسات اینچنینی محتوایی ندارد. مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله علیه فرمود به این که من بغتتاً به این فکر دادم که من میخوام ادیب بشم، ادبیات داشته باشم، اما چرا بدون معارف؟ من ادبیات با معارف رو دوست دارم. رفتم به خدمت نهج البلاغه، هم ادبیات است اقوای از ادبیات دیگران، هم لبریز از معارف الهی است. اینی که در نوشته های مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله علیه آثار عجمه کم است، اون نوشته های عربی او هم متقن و متین است. خب اگر کسی خواست عربی بخواند، قواعد عربی را یاد بگیرد و از همون مواد درسیش نهج البلاغه بود، خب این سبقه اسلامی دارد. ولی اگر نبود، چه اینکه این چنین نیست متاسفانه و تا کنون هم این چنین نبود، حالا یا مقامات حریری و حمیدی میخوندن یا سبعه معلقه میخوندن، یا اگر سبعه معلقه رو ترک کردن بالاخره اون اشعار به عنوان شاهد در جام و شواهد اینها آمده، همه اینها شده علوم اسلامی و همه درس گویندگان و مطالعه کنندگان شدن سرباز ولی عصر، با اینکه از جای دیگر آمده و متاسفانه هیچ استشهادی هم سابقا در اینها به آیات و روایات نبود، که بعدها الان تقریبا در حدود 20-30 سال است که به این فکر افتادن که حالا ما یک کاری بکنیم که به جای اینکه از شواهد اشعار جاهلی مدد بگیریم از قرآن مدد بگیریم. این تقریبا 20-30 سال است که حالا علنا به فکر برنامه ریزی افتادن. خب اگر یک کسی با استمداد از اصول کلی که در قرآن و روایات آمده بخواد مجتهد در زمین شناسی باشد، 4 مسئله فیزیک هم میخونه، 4 مسئله زیست شناسی هم میخونه، 4 مسئله ریاضی هم یاد میگیره، در حوزه هم خونده میشه، میشه علم اسلامی و هم میشه سرباز ولی عصر. پس اونها که پیشنهاد دادن گفتن راه حل اجتهاد است، منظور اونها این نیست که اجتهاد فقط در فقه، و منظور اونها این نیست که اجتهاد در این 5-6 تا علمی که در حوزه ها کم و بیش هست، نه، اجتهاد در هر چیزی که قرآن آورد و وحی او را امضا کرد و کل این مسائل رو قرآن آورد. اونگاه اون شخص در دانشگاه هم اگر هست، ما هم سرباز امام زمان است. چرا؟ چون رو این معیار کلی اسلام درس خونده، یک، و همه اون مقدمات را هم برای فراگیری اصول کلی اسلام یاد گرفته. دو، و امین عادل هم هست، فراورده هاشو در اختیار نظام اسلامی قرار میده. سه، این میشه علم اسلامی. پس به همون روال که اصول علم اسلامی است، به همون روال که معاملات متاجر علم اسلامی است، با اینکه شما هرچه بیشتر بگردید کمتر روایت پیدا میکنید، به همون روال سایر بخش میشه علم اسلامی. حالا اگر چون چه نگذاشتن نظام اسلامی یا جامعه اسلامی در اون بخش حرکت کند، یا اگر چون چه در اون بخش حرکت کردن گفتن اینها کاری به نظام اسلامی ندارد، این سوء برداشت یا سوء تحمیلی است از بیگانه. وگرنه قرآن کریم و روایات همون طوری که دلیل براءت و استصحاب را در حد کم و کوتاه ارائه داد، در حد فراوان و انبوه در بخش‌های دیگر ارائه کرد. و علینا القاء الاصول و علیکم التفریع معیار اینها خواهد بود. پس اجتهاد در صدر و ذیل علومی که قرآن و روایات آوردن نقش دارد، و این اجتهاد مستمر می تواند خطوط کلی علمی هر عصر را تضمین بکند. می ماند مسائل جزئی و موسمی و مقطعی و مانند آن که این کار به اجتهاد ندارد، جز حوادث واقعه است. نظیر جریان خلیج در جنگ خلیج، این کار مجتهد نیست، خطوط کلی را مجتهد فهمیده. این بیگانه آمده در خلیج، نظام اسلامی موضع بگیرد یا نگیرد؟ حادثی در الجزایر اتفاق افتاده، مسلمین در انتخابات پیروز شدند، بیگانه ها تحمیل کردند بر اینها، این یک امر جزئی است، این کار به مجتهد ندارد تا فتوا بدهد. این کار به یک زمامدار فقیه عادل دارد که درباره عمل حوادث الواقعه به او مراجعه بشود، او موضع گیری بکند. منتها چون فقیه است از اون اصول کلی مستحضر است، چون امین عادل است، نه خود فروش است، نه دین فروش است، نه کشور فروش، باید به او مراجعه کرد. پس جزئیات را با ولایت فقیه حل می کنند، خطوط کلی را با اجتهاد مستمر. این که گفتن اجتهاد راه گشاست مخصوص فقه نیست، مخصوص فقه و اصول نیست، بلکه در همه علومی است که دین آورده. چرا این همه تشویق درباره کشاورزی شده و گفته شد به این که از زرا کنوز و رحمان، یا تشویقی که کردن که شما این چنین آبیاری بکنید، در فلون وقت آبیاری بکنید، در فلون وقت از باران استفاده بکنید، همه اینها راهنمایی هاست یا تشویق است یا ارائه اصول و معیارهای کلی علمی است یا ارائه ها در تأیید اون است. بنابراین با این دو تا اصل اجتهاد و ولایت فقیه می شود به فاصله این 10، 12 یا 14 قرن حل کرد. اما آنچه را که سیدن استاد رضوان الله علیه فرمودن به این که بشر دو چهره دارد، یه چهره ثابت دارد، یه چهره متغیر. البته این مطلب را در ذیل فصل 11 نفرمودن. تقلید بله، و اما اسلام که فقط برای تقلید نیست، اسلام برای مجد و عظمت و کیان مسلمین تلاش کرده که بیگانه ها از کشورهای اسلامی رخت بربندن و جامعه اسلامی رو پای خود بیستد. خب چه احتیاج داشته باشد که به بیگانه ها نیازمند باشد؟ او برود در زمین شناسی، در صنعت مجتهد باشد و جامعه خود را بپروراند که وارد کننده نباشد. اون مصرف کننده خواه و ناخواه مقلد مجتهد زمین شناس است، چه اسمش تقلید بگذارد چه نگذارد، مصرف کننده همیشه مقلد است. الان مقلد بیگانه هایم، اون روز مقلد آشنا. اگر یک دریاشناسی، یک اخترشناسی، مرحوم خواجه نصیری باشد، یک رصدخانه بسازد در اون بهبوهه حمله مغول، ادعی رو به همراه خود ببرد، قطب شیرازی رو به همراه خود ببرد، بعضی از بزرگان رو به همراه خود ببرد، در مراغه اونجا رصدخانه درست کند تا در بخشای عظیم از زیر بار دیگران نجات پیدا کنند، این خودشون می شود مجتهد، مصرف کننده می شود مقلد. الان شما ناچار تابع زنگ گرینویچ باشید، اونا هرچه گفتن شما تقلید کنید. بالاخره انسان مصرف کننده مقلد است، چه بهتر که مقلد آشنا باشد نه مقلد بیگانه. علی حال اون چی که ایشون یعنی سیدن استاد رضوان الله در این فصل 11 فرمودن این است که با یه توضیحی که از سایر فرمایشاتش می شود کمک گرفت، این است که انسان یه چهره ثابتی دارد، یه چهره متغیر. چهره ثابتی او مسائل فطرت است که لا تبدیل خلق الله. مسائل فطری او که اقم و چکل دین حنیفا فطرت الله التي لا تبدیل فطر الناس علیها لا تبدیل خلق الله، یه اصل ثابت است. جنبه های نفسانی او و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها اصل ثابت است. بخشای اعتقادی، اخلاقی و بسیاری از مسائل احکام و حکم مربوط به این چهره های ثابت انسانیت است که این صدر و ذیل ندارد. انسانی که در 14 قرن قبل بود یا انسانی که در 14 قرن بعد می آید یا انسان معاصر، برابر این اصول کلی خلق شد که لا تبدیل لخلق الله. اون احکام و حکم هم برای تأمین سعادت همین چهره ثابت انسان هاست، این محظور ندارد. میموند چهره های متغیر انسان. کیفیت زیست فرق کرده، کیفیت مسکن سازی فرق کرده، کیفیت سفر فرق کرده، کیفیت روابط فردی و بین المللی فرق کرده، البته اینا فرق کرده، اما اصل نیاز به تغذیه، اصل احکام کلی سفر، اصل رابطه فردی و جمعی، اینا فرق نکرده. این گونه از اصول که ثابت است احکام ثابتی دارد، اون گونه از امور که متغیر است آسیبی نمی رساند به این اصول کلیه. حالا شما اگر خواستید ببینید کشاورزی اولویت دارد یا صنعت، خطوط کلی صنعت و کشاورزی که مشخص شد، کارشناسانی را هم همون طوری که تو بخش فقه و اصول تربیت کردی در بخش صنعت و کشاورزی تربیت کردی، اونها اگر مجتهد عادلن خودشون اظهار نظر میکنن، یعنی هم واجد خطوط کلی هن هم آگاه به امور جزئی، و اگر خطوط کلی فقهی را نمیدانن فقط در کشاورزی صاحب نظرن و در صنعت صاحب نظرن، به عنوان بازوان خوب مشاوره برای مقام ولایت فقیه قرار میگیرن. ولی مسلمین از اینها حکم کارشناسی را سوال میکند و به استناد فقاهت خودش دستور میدهد. لذا هر دو بخش را ایشون اشاره کردن، گرچه بخش اجتهاد و بخش ولایت به اون صورتی که بیان شده نیامده، گرچه بخش فطرت و مانند اون که ثابت است و چهره متغیر به این صورت نیامده، ولی فرمودن بالاخره زندگی یه اصول ثابتی دارد، یه اصول متغیر. اصول ثابت زندگی با اصول ثابت دین حل می شود، امور متغیر جزئی به زعامت یک کارشناس دینی حل می شود. این کارشناس دینی چون به اون اصول آگاهی دارد، از در موضوعات هم با مشورت صاحب نظران تصمیم می گیرد و امور مسلمین را حل می کند. که این پایان فصل 11 ارتباطی دارد با فصل 12 به بعد که درباره ولایت فقیه و زمامدار مسلمین و من یتقلد و امور المسلمین و خواست خدا مطرح خواهد شد. مطلب دیگر این است که اون چه که در طی این روزها به مناسبت فصل 9 و 10 اشاره شد همین مقدار بود که فتوا قداست دارد و اون احکامی که برای خود دین هست برای بعضی از فتاوا هست و کسی از بیرون نمیتواند بگوید هیچ کدام از فتاوا قداست ندارد و غبار بشریت به نحو موجبه کلیه رو تمام فتاوا و احکام نشسته است. اما اینکه هر فقیهی علمش به علوم بیرونی وابسته است و این علوم مترابطن و ترابط و ارتباط دیالوگ دارن، اون بخواست خدا اگر در زمینه یکی از فصول آینده مناسب شد ممکنه بحث بشود. بحث را باید بر اساس تناسبی که این فصول راهنمایی میکنن ترک کرد. اما قول اجمالیش این است که بر فرض این سخن صحیح باشد، یعنی هر فقیهی به استناد علوم بیرونی چیز یاد بگیرد و استنباط کند، گاهی حق با این فقیه است، گاهی حق با فقیه مقابل. در این که علوم نظری به علوم بدیهی تکیه میکند، این هیچ سخن درونی است. در این که انسان وقتی میخواد اجتهاد کند، استنباط کند، یقیناً بدون تردید علوم بیرونی او نقش دارد، این حرف درونی است. تنها چیزی که علوم بیرونی نقش ندارد همون مسئله مبدأ المبادی است به نام امتناع جمع نقیضین. اون علم آغازین است که از جای دیگر گرفته نشده، وگرنه تمام علوم نظری به مبانی و مبادی وابسته است. حالا تا مبادی چی باشد، تا مبانی چی باشد و تا چند اندازه اونها دخیل باشند و تا چند اندازه این مستنبت صاحب نظر از اونها مدد بگیرد، این یک مطلب که نباید بین علم آغازین و علوم بعدی خلط کرد. یقیناً علوم بعدی به علوم قبلی وابسته است، اما تا کجا وابسته است، تا چند اندازه علوم قبلی دخیلن، علاهده بحث می‌طلبد. مطلب دیگر آن است که اصطلاحات علوم گوناگون را هم نباید با مسئله نسبیت خلط کرد. یعنی اگر کسی گفت نماز واجب است، این وجوب در هر علمی اصطلاحی دارد، نباید گفت هر کسی به نسبت خود میفهمد. مثلا عامی میفهمد که واجب یعنی اگر انجام نداد میسوزد و مجتهد میفهمد که واجب یعنی حکمی است از احکام خمسه و فیلسوف میگوید وجوب یک امر اعتباری، متکلم میگوید وجوب حد اعلای اراده مولاست به مانند. اینا 5 تا مسئله علمی است در 5 تا علم، نه اینکه یک امر است نسبی. 5 تا مسئله است در 5 تا علم، در 5 تا اصطلاح. هر ممکن است یک کسی که جامع خیلی از علوم است، از اون جهت که فیلسوف است بگوید اینها امری است اعتباری، از اون جهت که متکلم است مسئله اراده را ترک کند، از اون جهت که فقیه است بگوید از احکام خمسه است و مانند آن. نباید گفت این نسبی است. ولی اگر کسی بگوید دین کما هو حقه، بعد از اینکه جمع المسائل فی مسئله واحده نکرد که نباید بشود، هر مسئله موضوع و محمول جدایی دارد، لوازم بعدی جزء مسائل بعدی هست نه جزء این مسئله، و اگر همه لوازم و ملزوم و ملازمات همه به هم گره بخورن ما یه مطلب داشته باشیم، اون وقت امر دائر است بین این که انسان یا همه علوم اولین و آخرین را دارد یا هیچ. اگر اینا یک مسئله باشد واقعا، خیلی از علوم بود قبلا بود و الان مبانی به مبادیش نیست و خیلی از علوم است که بعدها می آید و الان مبانی به مبادیش نیست، اگر اینا یک قضیه باشن، یک موضوع محبول باشن، هیچ نفسی نمیتواند تصدیق بکند به ثبوت این محمول برای این موضوع مگر اینکه علوم اولین و آخرین پیشش باشد. پس امر دائر است بین اینکه انسان یا علوم اولین و آخرین را داراست یا هیچ. این چنین که نیست. هل لازمی در کنار هل ملزومی مسئلتون به حیالها، هر حکمی برای هر موضوعی مسئلتون به حالها. در خیلی از موارد فقه را که مثلا به عنوان نمونه مثال زدیم، مجموع فقهی که پیش برادران اهل سنت است و نزد فرقه ناجیه امامیه است، شما وارد هر مسائل که بشید این الفقه علی المذاهب الخمسه را که مطالعه می‌فرمایید، می‌بینید بسیار از اینها فی طرفه نقیض است. در بسیار از مسائل، از طهارت تا دیاب، یکی میگوید هست، دیگری میگوید نیست. پس بالاخره یکی حق است و دیگری باطل. کدام حق است را معرفت شناس نمیداند. خود اونها که خود را زی حق میپندارند بر اساس ادله ظنی میگویند حق با ماست، ولی معرفت شناس یقین دارد که یکی حق است و دیگری باطل. نه یقین به صورت ضرورت به شرط المحمول، نه ضرورت ذاتی که احدهما حق به ضروره و مقابله باطل به ضروره. حالا اگر کسی از راه جفر و رمر و تیر به تاریکی و انداختن و امثال زالک به یک مسئله قطع پیدا کرد، این رو تو اصول ملاحظه فرمودید که قطع قطع برای خود او حجت است، او عذری برای ترک ندارد، این یک مطلب. برای مقلدین او حجت نیست، این دو مطلب. و اگر قطعش در قیامت معلوم شد که خلاف است، او معاقب می شود برای اینکه از راه روشمند نرفته، این سه مطلب. حالا تتمه فصل بعدی ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.